میدیم، هم تو بناها، شهرها و محبتهای تاریخی و فرهنگی و هم توی طبیعتمون. مثالش برای من همیشه سطل آشغال توی بنای تاریخی. ما فکر میکنیم هر چقدر تعداد اینها بیشتر باشه و قدم به قدم اینها رو بذاریم موفق تریم در تمیز نگه داشتن اونجا، در صورتی که هر چقدر شما تعداد اینها رو بیشتر بکنی به قولی آلودگی بصری ایجاد میکنی،
همینطوره،
به قولی اون فضا رو از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقع و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی.
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه، رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم، به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یه دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوش‌تیپ بود، لباس فورب تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیایید بیرون، شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید، صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید، آلاچیق هست میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها. من فکر کنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه
قدم بزن. بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
نه خواهی شفاعتی، خیلی قبل تر ما باید فکرش رو بکنیم، یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجع به این مسائل صحبت کنیم، راجع به طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه ها میدونن که خب ما نباید طبیعت آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش، به راحتی میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم، یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدید کننده ها تبلت یا کتاب یا 4 تا کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنمای گردشگری غیر حضوری، مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچ کس. و این ما این از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرف هم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم، توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم، این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو توریست ایرانی نمیدن یا گروهی میدن، نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی، به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای یعنی و زیرساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه، شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم، توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم این چطور میشه این مسئله رو حلش کرد الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم، گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگران هم وارده.
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمیکنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و میبینیم که خسته میشن، دلخور میشن، برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو میبینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملا این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزش‌هاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجع به فرض بکنید کاخ گلستانی دو تالار آینه رو میخواید راجع به تالار آینه صحبت. جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، پس این تو غذا میخورده، پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در مسجد
زیبای
شاه.
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینا باید شوخی کنن. ای مال آش نظریه، ای تو این آش میپختن. این رفتار، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرش رو اینجا میدم. بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه، دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست. اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکنم. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا این راهنما چی کار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت میشه.
دقیقا. فکر کردیم که جنبندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یک کمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه؟ چه بازخوردی داره؟ چه چیزهایی رو شنیدیم؟ و یک کمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله، چون الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهرها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
ساعت 15:09 و 20 ثانیه است. شما شنونده رادیو فرهنگید.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در آخرین دوشنبه اردیبهشت همراه شماییم از پخش رادیو فرهنگ. Thank you. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 15:15.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. من احسان همتی هستم، با افتخار امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه به اتفاق همکارانم با برنامه کوبه، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، همراه شما هستم. ازتون دعوت میکنم تا ساعت 15:45 اینجا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه ما باشید. در برنامه کوبه با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. 30558 سامانه پیامک ماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه ی مجله فرهنگی هنری کوبه. بیانیه گام دوم انقلاب، خطاب به ملت ایران. انقلاب بزرگ اسلامی ایران در حالی 40 سالگرد پیروزی خودش رو پشت سر گذاشت که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطنی در سر داشتن، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه اون رو در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های بزرگ سر بلند دیدند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب، توصیه های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند که درباره این بیانیه صحبت های آقای خادمی نماینده مجلس شورای اسلامی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خادمی هستم، نماینده ایزه و باغ ملک. این ما خوشبختانه بالاخره 40 انقلابمون رو گذراندیم و تو خیلی از زمینه ها به هر حال با استعداد پیش رفتیم، اون استقلالمون رو خوشبختانه داشتیم و تحریما و موضوعات مختلفی رو هم که برامون ایجاد کردن به هر حال نتونست ضربه به هر حال اساسی به کشور و انقلاب بخوره. تو بحث این به هر حال تو گام دوم به هر حال ما حتما باید بالاخره بهتر کار کنیم، تغییراتی رو ایجاد بکنیم، بتونیم گامامون رو مستحکم‌تر برداریم تا کشور با توجه به اون آرمان‌هایی رو که داشتیم و برنامه‌هایی که تعریف شده بود انشاءالله برسیم. اینا بالاخره ضرورتش برای اینکه توسعه پیدا بکنیم و نظر مقام معظم رهبری به هر حال جلب بشه، میتونیم و به هر حال رجوع بکنیم به فرمایشات خودشون. خودشون به هر حال رونق اقتصادی رو برای امسال در نظر گرفته بودن، یعنی این که اگر تولید افزایش پیدا بکنه ما توان صادراتیمون افزایش پیدا میکنه، یعنی با تنوع در صادرات خواهیم داشت و از یک کشور تک محصولی در بیاییم. نقا معظم رهبر چندین بار فرمودن که این نفتی رو که دارید خام فروشی نکنید. اگر گوش میدادیم ما الان به راحتی تحریم نمیشدیم، چون گوش نکردیم، تک محصولی شدیم و کشورهای دشمن هم راحت یه قلم بیشتر نداریم برای فروش که منابع مالی ما رو تامین بکنه، راحت تحریم رو میکنن. ما امیدواریم که گام دوم به هر حال این نفت رو خام فروشی رو بذاریم کنار و تبدیلش بکنیم به چندین فراورده با ارزشی دیگه. تو گام دوم امیدواریم که به هر حال ما اگه سعی خطایی بود جایی کردیم. یکی از مشکلاتمون این فساد اقتصادی است که مقام معظم رهبری فرمودن فساد اقتصادی یه بیماریه، بیماری بسیار مطریه، اگر جلوش نگیریم میزنه به همه. متاسفانه کمکاری کردیم و توسعه پیدا کرد. امیدواریم تو گام دوم ما بتونیم این فساد اقتصادی رو کنترل بکنیم، بالاخره برخوردهای مؤثر بکنیم با کسانی که دارن فساد اقتصادی رو در سطح کشور انجام میدن، بتونیم از این منابع خدادادی که به ما دادن 7-8% هست بهتر در حال استفاده بکنیم، کاراییمون بالاتر بره و بتونیم کشورمون رو توسعه بدیم. حقمون اینه که انشاءالله در گام دوم کشور به قلهای بالاتری برسه. حق کشورمون هست، چون بالاخره 7-8% منابع خدادادی دنیا رو ما داریم و نسبت به جمعیتمون تقریبا یکی از کشورهای ثروتمند هستیم. امیدواریم که اگر فرمایشات مقام معظمی رو به هر حال ما آویزی گوشمون قرار بدیم، به خصوص مسئولین، ما وضعیت خیلی بهتر از این چیزی که داریم خواهیم داشت. به هر حال اقتصاد مقاومتی که فرمودن مقام معظم رهبری، یعنی اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده بهینه و حداکثری از حداقل منابع. ما امیدواریم که همه دست به دست هم بدیم، بتونیم کشورمون رو انشاءالله توسعه بدیم و وضعیت بهتری رو داشته باشیم و در حال کشورهای همسایه رو هم بالاخره بتونیم کمک بکنیم و یه پدر و برادری براشون بکنیم.
ساعت 15:23 است. شما شنونده ی کوبه از رادیو فرهنگید. برگزاری جشن کودکان در اهواز. جشن کودکان در رمضان، جشنی که همزمان با میلاد امام حسن علیه السلام در اهواز و بسیاری از شهرهای دیگر این استان برپا میشه. جزئیات برگزاری این جشن رو از زبان جناب آقای قاسم آل کثیر، مسئول برپایی این جشن میپرسیم. آقای آل کثیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونم ازتون، قربون شما، خیلی لطف کردید. آقای آل کثیر، ممنون میشم در مورد برپایی این جشن توضیحاتی رو به شنونده ها بدید و اینکه از چه زمانی شروع شد به این برپایی این جشن.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان گرامی شما و همچنین حضرت عالی و دیگر دستاندرکاران این رادیوی خوب. بزرگوارید، این جشن خوب برای پیشینه است و بر میگرده به میلاد امام حسن مجتبی. طبق روایاتی که حالا بین عموم مردم هم وجود داره و نقل شده تا حالا سینه به سینه، چنین در واقع نقل میکنن که وقتی که پیامبر اولین نوش به دنیا میاد که امام حسن سبت نبی میشه، کودکان محل میرفتن در خونه پیامبر و در واقع پیامبر با حالا تنقلات و شیرینی اون زمان از اینا پذیرایی میکرده. همین در واقع ماجرات سالهای بعد هم تکرار شد و بعدها تبدیل به یک سنت شد. این سنت الان در بین مردم جنوب کشور، نه فقط در خوزستان، در بین مردم بوشهر، در بین مردم هرمزگان، جزایر کیش، قشم و حتی کشورهای اسلامی همسایه هم به صورت همزمان توسط این کودکان برگزار میشه.
بله.
آرزم خدمتتون، حالا ماجراش همین، حالا چیزی که توی اهواز اتفاق میفته اینه که کودکان بعد از اذان مغرب میرن توی کوچه، دو تا سنگ میگیرن دستشون، با ضرب آهنگی که از این زدن سنگ ها به صدا در میاد یک سری شعرهایی رو به صورت هماهنگ میخونن. مثلا پسرها یک مصرع شعر رو میگن، دخترها مصرع دیگه شو دنبال میکنن. مثلا میگن گرگیان و گرگیان، الله ای خلیل رضوان. گرگیان همون اسم همون آینه که برگرفته از در واقع واژه قرقیان یا قرة العین، قرة العین رسول. این کلمه رو دوبار تکرار میکنن، باقی بچه ها تکرار میکنن که الله ای خلیل رضوان، یعنی خداوند شیرخوارگان این خونه رو در واقع سلامت و محفوظ نگه داره.
بله. پس در واقع عنوان این مراسم گرگیان یا قرقیان هست.
احسن. بله. گرگیان یا چون قاف در ادبیات محلی تبدیل میشه، در واقع قاف تبدیل میشه به گاف، به همین خاطر توی ادبیات محلی اهواز میگن گرگیان، منتها توی بوشه اونجا میگن قرقیان، توی کشورهای همسایه هم باز از لفظ قرقیان استفاده میکنن. این برنامه توی کوچه ها اجرا می شد و همچنان هم داره اجرا می شد توی محلات مختلف.
مسابقه طولانی هم داره همونطوری که شما اشاره کردین.
بله بله، میرن در خونه ها و خانواده ها هم دیگه از قبل می دونن که بعد از آن بچه ها قرار بیان در خونه شون و در واقع باید با پیرینی از اونا پذیرایی بکنن.
بله.
داستان در واقع تا پی از شب ادامه داره. الان توی اهواز و خیلی شهرهای دیگه استان، از جمله آبادان، خرمشهر، شوش و غیره، در عین اینکه توی محلات برگزار میشه، یک در واقع فعالان اجتماعی فرهنگی به صورت مرکزی هم توی یک نقطه از شهر به صورت نمادین این رو در قالب یک جشنواره هم دارن برگزار میکنن، به طوری که خود ما پارسال توی اهواز برگزار کردیم در نمایشگاه بین الملل اهواز، طبق آماری که حالا شهرداری به ما داد بیش از 7000 نفر جمعیت اومده.
بله.
پارسال اومده بود. و اگه سوال دیگه دارید
خواهش می‌کنم. اشاره کردید که این جشن و مراسم در کشورهای همسایه هم برگزار میشه. کدوم کشورها همچین آیینی رو هم دارن؟
خواهش می‌کنم. بله، کشور عراق هست، جریان عراق هست، کویت هست، عمان هست، بحرین هست. این کشورها همگی به این مناسبت، البته خب به این مناسبت برنامه اجرا میکنن، منتها توی کشور ما خصوصا حالا توی اهواز انتظار میرفت توسط نهادهایی که کار فرهنگی انجام میدن با تولیداتی که توی این حوزه میتونستن انجام بدن، با در واقع موضوع کودکان و ماجرای گرگیان، میشد در واقع چاشنی خیلی خوبی برای این مراسم رو تهیه بکنن.
قربان ما هستیم دیگه، به نیروت از رادیو فرهنگ در خدمتیم.
خواهش میکنم حضورگاهی شما.
خواهش میکنم. امیدوارم که به هر حال این آیین در واقع شنیده بشه و همه شنونده های ما برسه و آیین قشنگی هست که حالا قدمت تاریخی بسیار زیادی هم داره. این در یک روز انجام میشه آقای آل کثیر؟
بله، این مراسم در یک روز انجام میشه، منتها طی سالهای اخیر به خاطر اینکه استقبال کودکان به این مراسم بیشتر شده، میبینیم که توی بعضی از شهرها توی مثلا روزهای مختلف هم دارن برگزار. مثلا امروز ما توی اهواز داریم، ما شنیدیم که توی رام هرمز دو روز آینده، یکی از شهرستانهای خوزستان، دو روز آینده این برنامه رو میذارن و کلن تا سه روز طول میکشه، یعنی تا سه روز استان درگیر این مناسک هست. یه مناسک خیلی خوب و